بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
شهیده دوم زرادر میخونه این آیت بفرمایید در شهیده در دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول فقه الحدیث، این کعبه به آیون حفظ میکنن. المقام اول فقه الحدیث، حدیث را بفهمیم. المقام الثانی کیفیت الاستدلال بالحدیث. فعلاً بحث ما در همون فقه حدیثه، هنوز به مقام دوم که کیفیت الاستدلال است نرسیدیم. عرض کردیم که در این حدیث مبارک 6 سؤال است و 7 جواب. ما ترجیح دادیم که اول 5 سؤال را بخوانیم و کلام کنیم، بعداً بریم سراغ سؤال ششم که تو جواب دارد. 5 سؤال خیلی روشنه، الا این سؤال سوم. سؤال سوم را تکرار میکنیم تا دنباله مطلب بیاید. قل تو فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، گمان کردم که نجس به لباسم رسیده اما یقین نکردم. فنظر تو نگاه کردم فلم ار شیئا، ثم سلجت فرأیت فیه. آیان میگن شیخ انصاری نقل کرده فرأیت فیه، من دیروز رسائل رحمت الله را نگاه کردم، این همه که اینجا هست که همین تحویل فرعیتو فیه ندارد فرعیتو فیه. فرعیتو فیه حضرت فرمود تغسله ولا تو ایج السلاف. بلتو لمذارف، چه فرق میکند سفرمی با اولی و دوگمی؟ قال لأنک کنت علا یقین من تهارتک ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. سؤال سرعینه، آقا میگد من اول نماز قبل از نماز گمان کردم که لباس من نجسه، گشتم پیدا نکردم. گمان ها نگردیم،
گشتم پیدا نکردم، وارد نماز شدم، بعد از نماز فرعیتو فیه. عرض کردیم که فرعیتو را دو جور معنا میکنن، یکی اونی که همه معنا میکنن، ما هم تابع اون هستیم. فرعیتو فیه یعنی اون نجاست مزنونه را دیدم، ظنم تبدیل به یقین شد. ولی مرحوم فاضل عرض کردم خدمت که صاحب وافیه، ایشون میگه فرعیتو فیه معناش نیست که اون مظنون را دیدم، من بعد از نماز یه نجسی را دیدم. احتمال میدم این نجس در اثناء نماز روی لباس من افتاده باشه، همینجور معنا میکنه. احتمال میدم این نجس در اثناء نماز روی لباس من افتاده باشه، کلاقی رد شده این نجس را انداخته. احتمال، نه اینکه اون نجس مزنون را دیدم، نه، احتمال میدم یه نجسی هست لعل در اثناء نماز وقع علیه. اگر اینجورا باشد خلاف ظاهره. فرعیتو فیه میخواد بگد همون اونی که مزنونم بود دیدم، نه اینکه یه نجسی را دیدم شاید در اثناء نماز تیر طائری رد شده این نجس را رو بدن من انداخته. این خیلی بعیده. البته اون بنده خدا که چنین معنا می کند میخواد از اشکال فرار کنه، یه اشکالات بعدی هست، میخواد از اون اشکالها فرار کنه. حالا ما نباید به خاطر اشکال حدیث را بد معنا کنیم. حدیث اینه، من مظنون را دیدم. حضرت میفرماید بشور، اعاده نکن. یقن رسول الله، چه فرق میکند بین الاولین و الثالثه؟ میگه فرقش اینه که در اولین استصحاب نداشتی، یقین به نجاست داشتی، یا یقین تفسیری یا یقین اجمالی، اما در سومی یقین به نجاست نداشتی، یقین به طهارت، شک در طهارت. چون استصحاب داری هم نمازت درسته، قایت ما فی الباب بشور، بعدن نمازها را با لباس پاک بخوام. تا اینجا ما دیروز گفته بودیم، باز یه چیز دیگر هم گفته بودیم. در این حدیث یه اشکال است، این اشکال شیخ هم دارد در رسائل، آیا اخوندم دارد، حضرت امامم در این رسائلش هست. کسانی که با این حدیث استدلال میکنم در فقه الحدیث این اشکال را متذکرن. اون چیه؟ میگن درست است این فرد اول نماز استصحاب داشت، ولی استصحاب اول نماز اثرش جواز دخول فی الصلات، نه اینکه اثرش صحت الصلات بعد الفراغ. فکم فرق این که استصحاب اول صلات مجوز دخول، بگو الله اکبر، اما این مصحح نماز بعد الفراغ نیست، چون بعد الفراغ استصحاب معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ چون نقض یقین به یقین است، نقض یقین به شک نیست. پس استصحاب اول نماز مجوز دخوله. اونی که نماز را درست میکند استصحاب بعد الفراغ، استصحاب بعد الفراغ موضوع ندارد. چرا؟ چون نقض یقین به یقینه. آقای آشممزا میگه من حفظ کردم، یه استصحاب داریم اول نماز، یه استصحاب داریم آخر نماز. اول نماز مجوز دخول، حرفی نیست، اما اونی که نماز را میگه صحیحه استصحاب بعد از نمازه. استصحاب بعد از نماز موضوع ندارد، چون نقض یقین به یقینه. آمدن از این جوابها دادن، من دو جوابش را نقل میکنم، یکی دیگران، دومی جواب خود ماست. بقیه را دیگه آقایون در رسائل و کفایه و حواشی ببینید. من مختصرا دو جواب را نقل میکنم. یک جواب همان بود که دیروز خوندیم، میگن علت این که نماز این آدم درسته چون امتثال امر ظاهری مجزیست. این آدم اول نماز امر داشت، نه اینکه استصحاب داشت اول نماز، امر داشت. چرا؟ چون الان لباس تو پاکه. این آدم امتثل به امر ظاهری، این که همان استصحاب طهارت صبح باشد. استصحاب طهارت اول نماز برای این آدم امر ظاهری درست کرد و امتثال امر ظاهری مجزی است. و به عبارت خیر فارسی تر، اول نماز که این آدم استصحاب کرد، شارع گفت صلی، استصحاب طهارت کرد اول نماز، شارع گفت صلی. این صلی امر ظاهری، امتثال امر ظاهری مجزی از دوباره باز کن، از امر واقعی. همه آقایان به این جواب اشکار کرده اند، گفتن آقا جان حضرت نمیگد که نماز تو درسته. چرا؟ چون امتثال امر ظاهری کردی. حضرت میگد نماز تو درسته چون استصحاب کردی، و استصحاب اول نماز قرار شد که اثرش جواز دخول در نماز باشد نه صحه. و اگر حضرت گفته بود که امتثال امر ظاهری مجزی اهلا و سهلا، ولی حضرت میگه لبذالک لانک کنت علی یقین من طهارتک، حضرت صحت نماز را به امر ظاهری تعلیل نمی کند بلکه به استصحاب تعلیل میکنه. و اون جمله را حفظ کردیم، استصحاب اول نماز اثرش جواز دخول نه صحت. الان شاید همونی که من میخوام بگم میفرمید. الثانی، جوابی که من میگم الان موافق با اونی که اون محقق مقرر قبلی ما نوشته، آقای جلالی، کمی با اونی که در ارشاده فرق دارد. حالا ما چرقم گفتیم، ایشون اینجور ضبط کرده، اونم اونجور، البته مار دو دوره است. این جوابی که الان عرض میکنم مقدار زیادی با محصول مطابقت دارد. اون این است که حضرت ولو صحت نماز را به استصحاب تعلیل کرده، اما تعلیل استصحاب، تعلیل به استصحاب مقدمه چیز دیگری است. اون چیه؟ اون این است که ایها المکلف الشرط اعم من الطهارت الواقعیه و الطهارت الظاهریه. تکرار میکنم، ولو حضرت صحت نماز را با استصحاب تعلیل کرده و استصحاب اول نماز به درد جواز میخوره نه به درد صحت، اما این استصحاب یه اثری دارد. اون کدومه؟ میگه شرط برای نماز طهارت واقعی نیست، بلکه اعم از طهارت واقعی و ظاهری است. به تعبیر بهتر شارع گفته صل فی صوب طاهر. اگر استصحاب نبود، من باید این صوب را ببرم در فرات آب بکشم، بعدن در بیارم، خوش کنم، نماز بخوانم تا بشود طهارت واقعی. وقتی که شرع مقدس استصحاب را حجت کرد، تصرف در موضوع کرد، صل فی طاهر اعم من ان یکون طاهرا واقعیا در فرات آب بکشم او ظاهریا کما اینکه استصحاب کنم. پس شرع مقدس چه گفته؟ گفته سل فی طاهر. اگر استصحاب نبود، باید در طاهر واقعی. استصحاب که حجت شد، معلوم شد که ما هو شرط اعم من الطهاره واقعی و ظاهری. اگر این شد، نماز این آدم درسته. چرا؟ لانها، اگر خبرش را گفته یه جایزه میگیره، لانها این صلات واجدتون لشرط، این واجد شرطه، نه تنها واجد شرط ظاهری، نه، واجد شرط واقعی است. چطور واجد شرط واقعی است؟ چون شرط واقعا اعم از ظاهر و باطنه. این آدم نمازش واجدتون لشرط، نه واجدتون ظاهرا، نه، واجدتون واقعا، چون شرط در واقع اعم شد از واقعی و ظاهری. چون اعم شد، نماز این آدم واجدتون لشرط، و کل صلات واجدتون لشرط فهو صحیح. بگیم حضرت این تکرارها ولو تعلیل به استصحاب میکند، اما تعلیل به استصحاب ارشاد به این است که شرط اعم از ظاهر یا واقعی است. ولو من گفتم صل فی طاهر، این ناچارت ببرید در آب کر آب بکشید نماز بخوانی، اما چون استصاب رو حجت کردم معلوم شد که شرط نماز واقعا اعم از این است که طهارتش ظاهری باشد یا طهارتش واقعی. فهذه الصلاه واجبه للشرط واقعا شرط را دارد. چرا؟ چون شرط طهارت واقعی نیست، شرط طهارت واقعی و ظاهری است. و کل صلات واجبه للشرط فهو صحیح و لا اعاده. بگیم حضرت ولو تعلیل به استصحاب کرده، اما این تعلیل به استصحاب دلالت بر این میکند که شرطش واقعیه، شرطش اعم از واقعی و ظاهری. ثم این جدیده، اگر من اعاده کنم، اگر امام صادق بگد اعاده کن، این معنیش این است که استصحاب حجت نیست. اگر امام بگد اعاده کن، معلوم می شود استصحاب حجت نیست. و حال اینکه استصحاب حجته، استصحاب شرط را اعم از واقع و ظاهر قرار داد. اگر بگد اعاده کن، معلوم می شود استصحاب حجت نیست. اگر استصحاب حجت نباشد، البته بگد اعاده کنم. این که میگد اعاده نکن، چرا؟ چون استصحاب حجته. و استصحاب چه کار کرد؟ استصحاب چه کار کرد؟ شرط را اعم از ظاهر و واقع کرد. اینجور اگر جواب بگیم، جوابیست مختصر مفیدتر. این سبکی که من الان تقریر کردم با المحصول بیشتر منطبق است، ولی این ارشاد به چیزهای را افزوده که عرض کنم حکم چیده امتثال امر ظاهری هم مجزی، اون دیگه احتیاج نداره. در این بیان اصلا احتیاج به امتثال امر ظاهری نداریم. خود استصحاب یک تنه کار را درست کرد. الاستصحاب فی اول الصلات جعل الشرط، الاستصحاب فی اول الصلات جعل الشرط اعم من الواقعی و الظاهری. پس نماز من واجدتان شرط واقعا، واجد شرطه، چون شرط اعمه. اگر امام بفرماید اعد، معنیش این است که من نقض یقین به شک کنم در اول نماز، و حال اینکه نقض یقین به شک جایز نیست. پس اگر بگد اعد، این منافات با استصحاب اول صلات داره. همان استصحاب اول صلات خدا بهش برکت بده، همان استصحاب اول صلات خدا بهش برکت بده، چون شرط را کرد. اما ظاهر یا واقعی، من واجد شرط شدم، نماز من صحیحه. اگر بگد اعاده کن، معنیش اینه که استصحاب اول نماز صحیح نیست. پس ما در جواب نرفتیم به استصحاب بعد از صلات، چون استصحاب بعد از صلات غلطه. همه بار را گذاشتیم روی استصحاب اول نماز. گفتیم خدا به این برکت بده، او جعل الشرط اعم من الظاهری والواقعی. نماز من والله واجد شرط واقعی است، چون شرط اعمه. اگر امام بگد اعد، معنیش این است که اون استصحاب اول نماز حجت نیست، و حال اینکه لا تنقض الیقین بالشک. این دو جواب را عرض کردیم. ببینیم آقای مجتهدی چه می‌فرمایند. احسن. بسیار. حضرت آقای مجتهدی اشکالی دارد انقلت کنیم. همیشه باید انسان فاضل پرور باشه. انقلت. آقای مجتهدی می‌فرماید درست است استصحاب اول نماز شرط را اعم از واقع و ظاهر کرد. قهرن نماز من واجد شرط شد. حالا که واجد شرط شد نماز من صحیحه. اگر بگد اعید، این خلاف استصحاب اول نمازه. آقا اشکال دارد، میفرماید بله شرط اعم از ظاهر واقع شد ما دام مسلی جاهلن. وقتی مسلی بعد از نماز فهمید که لباسش نجسه، نه دیگه اینجا مجزی نیست. ما دام جاهلن مجزیه، فا ازا ظهر الخلاف دیگه مجزی نیست. این اشکالیشون اجازه بید. جواب این را ما کرارن در مبحث اجزا گفتیم. گفتیم که وقتی که من استصحاب جاری کردم در این نماز، در این لباس نماز خوندم، آیا عنوان نماز بر این منطبق شد یا نه؟ آیا این نماز است یا جفتک زدن تو چالحوزه؟ کدومه؟ این نمازه. وقتی عنوان نماز منطبق شد، امر ساقط میشه دیگه، امر دوم نداره ما امتثالش کنیم. جواب عیناً انگوش رو درد گذاشتیم. آقا چه گفت؟ گفت مادامی که جاهل است مجزیه، نه بعد ما بان الخلاف. چه گفتیم؟ گفتیم همان موقعی که من استصحاب جاری کردم، عنوان نماز بر این منطبق شد. اقم الصلاة منطبق شد. وقتی منطبق شد امر ساقط می شود، امر دیگر نداریم. و به تعبیر مرحوم آقای بروجردی می فرمود بر مکلف دوتا نماز دیگه واجب نیست. یه نماز است اونم خوندیم. اون تعبیرشون این بود. تعبیر من این است که عنوان نماز بر این منطبق شد، امر ساقطه، دیگه امر دیگری نیست. تم مر کلامو فی الاسئلت الخمسه، سؤال سوم را معنا کردیم. هنوز در مقام اول ما، مقام اول کدوم؟ فی فقه الحدیث. برسیم به السؤال السادس که ششم باشه. دیگه لطف کنید، نگاه کنید. حضرت آقای مجتهدی، ما دیگه عرض کردم فاضل پروریم و مجتهد پروریم. شما که مجتهدی هستید، توجه کردی آقا؟ انشاءالله یا هست میشود میشید مجتهد. اجازه بدید باشه بقیه بعد از درست. آمدیم سؤال ششم. سؤال ششم عرض کردم خدمت که اینه. قلتو، اجازه بدید پنجم را بخوانیم تا به ششم بچسبه. قلتو ابن رسول الله، من احتمال دادم که نجس به لباس من خورده باشه، تفحص لازمه؟ میگد نه. این پنجمه. قلت فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء هل علی ان انظر فی فحص از شبهات موضوعی لازمه؟ قال لا، اگه بخواه عمل به احتیاط کنه اشکال نداره. ولیکنک انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. ششم. قلت ان رأيته في صوبي وانا في الصلاة. يا ابن رسول الله، اگر من نجس را دیدم در حال نماز، فرق کرد با سومی. سومی چی بود؟ بعد از صلاه دیده بود. اینجا در اثناء نماز. قلتو این رأیتهو فی صوبی و انا فی الصلاه. ارتباط ششم با پنجم روشنه. اگر گفتی پنجمی شبهه بطویه بود، این هم شبهه بطویه است. اون قرینه بر این است که این ششم هم شبهه بدمیه است. قلتو این رأیته فی صوبی و انا فی الصلاة، من در حال نماز نجس را دیدم. امام میفرماید این دو حالت دارد. یک، تنقض الصلاة و تعید کی؟ ازا شککت فی موضع منه ثم رأیته. اگر در اثناء نماز دیدی این دو حالت دارد. یک، یه موقع اول نماز شک براتون عارض شده بود، گشتی پیدا نکردی، در اثنا دیدی. یعنی در اثنا کدوم را دیدی؟ همون را دیدید که در اول نماز شک کردی و پیدا نکردی. اگر اول نماز گشتی و پیدا نکردی، شروع کردی در اثناء نماز چشمت به همان نجس افتاد، مشکن نماز را از سر میکنی. قلتو فعجاب تنقض الصلاة، یک، و تعید که اذا شککت فی موضع من حسن مرئیته، همان جمله ای که در سؤال سوم بود اینجا هم آمده. همین طوری که سؤال سوم را حمل کردیم بر اون نجاست مظنونه، اینم همونه. قلتو قال تنقض الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته، اول نماز شک کردی پیدا نکردی، حالا دیدی. اما و این لم تشک، اصلا اول نماز شک نداشتی، نماز وارد شدی، یک مرتبه خون میبینی. اینجا اگر آب در کنارتون هست، همین لباس را بشور و بقیه نماز را اعاده بده، البته به شرط این که هیئت صلاتی به هم نخوره. و این لم تشک ثم رأیته رتبا، نجس تر را دیدی، قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت علی الصلاة، چرا؟ لأنک لا تدری لأنه شیء اوقع علیک، لأن الان افتاده، فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشرط. پس سؤال ششم این شد که ابن رسول الله در حال نماز نجس را دیدم، حضرت دو حالت کرد، گفت یا این مسبوق به شبهه بدویه هست یا مسبوق به شبهه بدویه نیست. اگر مایلید مظنونه بگیم، این اگر مسبوق به شبهه مظنونه هست نماز را ول کن، اما اگر مسبوق به شبهه مظنونه نیست، احتمال میدید الان از دماغت خون افتاده باشه، امین الان بشور، نماز را از همونجا ادامه بده. این حاصل سؤال ششم و دو جواب چه شد آقا جون؟ اگر احتمال میدید این خون همون خونی باشد که شک کردی ندیدی، ورش کن نماز. اما اگر احتمال نمیدی، احتمال میدی الان از دماغت این خون افتاده، لازم بش نماز به هم بزنی، آب کر در کنارت هست بشور، بعدا نماز را از همانجا ادامه بدی. هازا سؤال و جواب. ثم انهنا اشکالین، اشکال اول را میگیم، حالا دوم باشد برای بعد. اشکال اول را میگیم، اگر گفت اشکال اول چیه؟ مال فرق بین صورت ثالثه و شق الاول من صورت سادسه، چه فرق میکنه؟ همه نماز در نجسه، دیگه نمازش درست، اما یه تکش در نجسه، میگید اثر بگیره، و حال اینکه باید عکس باشه. در صورت سوم فرمود امام نماز را اعاده نکند، بیان کردیم، گفتیم همون استصحاب اول نماز کارسازه. چطور کارسازه؟ شرط را اعم از واقع و ظاهر کرد. خب چه فرق میکنم؟ همه نماز در نجس، استصحاب کارسازه، اما نصفی از نماز در نجس، استصحاب کارساز نیست، میگد ولش کن از سر بگی. از نو بخونم ببینید. قلتو این رأیتو، همون سؤال ششمه، همون سؤال سومه، فرقش این است که اونجا بگو، اونجا بعد از صلات اینجا اصلاء صلات. قلت این رأیته فی صوبی و انا فی الصلات. قال تنقض الصلات و تعید این شککت فی موضع من حسن برئیته. این شککت چی؟ این شککت چی؟ اول نماز شک کردی، ندیدی، حالا در اصلاء نماز همون را دیدی، بگه ولش کن. و حال اینکه در صورت سوم همین را گفت که نمازش درسته که بعد از سلام. بله، اگر آمدیم نه، اول شک نکردی، فعلا یه خون تری را میبینی، احتمال میدید الان از دماغت افتاده، بقیه نماز درسته، این آب دکش. سؤال ما این است، مر فرق بین الشق الاول و صورت ثالثه. در صورت ثالثه گفتی درست، استصحاب کارسازه، اینجا هم استصحاب اول نماز کارسازه. این اشکال، لطف کنید ببینیم اول اشکال روشن شد یا نه. ما آمدیم برای اینکه از هم مشوش نشه، چه کردیم؟ پنجتا را اول خوندیم، آمدیم سؤال ششم که از هم مشوش نشه. سؤال ششم شق اولش همان سؤال سومه، فرقش این است که اونجا بعد از صلات میفهمد، اینجا اصنا. اونجا حضرت میفرماید لا تعید، اینجا میفرماید تعید. حضرت آقای خویی جواب داده، گفته مصالح دست ما نیست، لعل مصلحت در اولی در اجزاء و مصلحت در دومی در عدم اجزاء. این جواب جواب خوبی است، برای بستن دهن قاضی خوبه، اما دل را آرام نمی کند که چگونه می شود که همه نماز در نجسه، اون استصحاب اول نماز کارسازه، اینجا نیمی از نماز در نجس، استصحاب اول نماز کارساز نیست. جوابی که می شود داد، این هم البته مقداری تعبد لازم داره، اون این است که ممکنه بگیم نجاست مانعه، اون نجاست مانع است که قبل الفراغ من الصلات واضح بشه، و اما نجاستی که تا آخر نماز ظاهر نشود، این نجاست صوب، این نجاست صوب مانع نیست. لعل عند الشارع النجاسة الواضحة على قسمين، النجاسة المعلومة على قسمين، علم بعد الفراغ من الصلاة إن مانع نیست، أما النجاسة المعلومة قبل الفراغ من الصلاة إن مانع. سلمي النجاسة المعلومة كي بعد الفراغ من الصلاة إن مانع است، قبول نماز و صحت نیست. اما در شق اول ششم النجاست المعلومه که نه بعد الفراغ بلکه قبل الفراغ در اصنا فهمیده. ممکنه آقایم بگید این جوابم برگشت به جواب مرحوم خویی، نه از اون بهتر است، اون فقط چشم بسته میگد مصالح دست خداست، در اولی ممکنت مصلحت، در عدم اعاده، در دومی اعاده. ما کمی شکافتیم، گفتیم نجاست صوب مانعتون کی ازا زهره قبل الفراغ من الصلاة، اما دو زهرت بعد الفراغ من الصلاة این مانع نیست، قهرن اولی می شود درست. چرا؟ سومی می شود درست، چرا؟ چون بعد الفراغه. اما ششمی شق اول می شود نادرست، چرا؟ به جهت این که زهره قبل الفراغ من الصلاة. بعد جناب آقای کرمانی هم یه حرف خوبی می زند، میگد از همان بیانتون استفاده کن. اون این است که عنوان صلات موقع منطبق میشود که نماز را تمام کنه. در نجس نماز را تمام کنه، عنوان صلات منطبق میشه. اما اگر تا نیمه بخواند، دیگه عنوان صلات بران منطبق نمی شود، چون بقیه نجس، بقیه علمه. بگیم در اولی عنوان صلات ینطبق، اقم ساقط می شود، اما در دومی عنوان صلات منطبق نیست، چون در وسط ظهر الخلاف. الهنا تبین فقه الحدیث. یه چیز دیگر هم باقی مونده، دل می دید بگم ها؟ اولا سوم را روشن کرد. سوم گفتیم کجاست؟ در جاییست که مزنونه زهره بعد از سلام. جواب گفتیم که این استصحاب مقدمه اعم قرار دادن شرط، شرط اعم از ظاهر واقعه. قهرن نماز من عنوان صلات را دارد، قهرن امر ساقط. اشکال جناب مجتهدی که این امر ظاهری مجزیست مادامی که جاهله، در جواب گفتیم نه، وقتی عنوان صلات منطبق شد برای مکلف دوتا نماز واجب نیست. نکته دوم آمدیم در شق اول سؤال ششم، اینن همون سؤال سوم بود. سوم استصحابش اول نماز، این هم استصحابش اول نماز. ولی اولی گفت لا تعید، اینجا گفت تعید. در جواب چه گفتیم آقای سبزواری؟ گفتیم ممکنه نجاست مانعه نجاستی باشد که زهرت قبل الفراغ من الصلاة، اما اگر زهرت بعد الفراغ من الصلاة این مانع نیست. آقای کربانی هم لطف کردن یه نکته گفتن، گفتن اگر بعد از صلات معلوم بشود عنوان صلات بران منطبقه، در اصلا عنوان صلات منطبق نیست، میشکنه. بقیه هنا مطلب سالس که مقام اول تمام میشه. مل فرق بین شق اول و بین شق دوم؟ در شق اول گفت تعید، اما در شق دوم گفت لا تعید. فرقش خیلی روشنه. در شق اول نیمی از نماز در نجسه، توجه کردی؟ اما در شق دوم احتمال میدهد که این خون همین رتبن الان از دماغش افتاده باشه، قهرن در اینجا مانع ندارد، چون بقیه استصحاب داره. من یقین ندارم که این خونی که الان تر است همان خون قبلی باشه، احتمال میدم همین خون الان افتاده باشه. قهرن نماز گذشته در نجس نبوده، نماز گذشته در صوب طاهر بوده. در این یه لحظه شرع مقدس عفو میکند، میگد اگر آب کرج هست در همونجا بشور، بعدا نمازت را اعاده بده. چیزی که آقایان باید روش مطالعه کنید اون این است که این شق اول سؤال ششم را من حمل کردم بر همان مظنون، بر همان به اصطلاح شک بدوی. شق اول را حمل کردیم بر شک بدوی، یعنی احتمال بیدم که عرض کنم خدمتون که همان خون نجس مظنون باشد. این را از قرائن آیون می فهمند، فَإِنْ شَكَّ وَإِنْ لَمْ تَشُكْ. در اولی میگد این شک، در دومی میگد این لم تشک. معلوم میشود که شق دوم شبهه بدویه توش نیست، اما شق اول شبهه بدویه هست. قرائن همینجا هست. کمل کلامو بگو فی فقه الحدیث. فردا ببینیم کیفیت الاستدلال بالحدیث علی حجیت الاستصحاب اون فردا انشاءالله. آقایون لطف بفرمایید، این آقایی که فرد بسیار فاضلی است، عرض کردم خدمتتون جناب آقای مسعودی، ایشان از نظر رجال و درایه پیش من استاد خوبیه. ایشان روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، روزهای زوج در دارالشفا ساعت 11 تا 12 درس رجال و درایه میگد، اونم با کامپیوتر. مدرسه 4 روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شرکت بفرمایید.